وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله، فقد نودي فيكم بالرحيل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، ذکر و یاد مرگ و قیامت و شکر و سپاس خداوند متعال سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان ذاکر و شاکر خود مقرر بفرماید. بحث ما در حوزه روابط خانوادگی به اصل 18 می رسد. برادران و خواهران بزرگوار، مستحضرید تکیه بر این بحث به خاطر اهمیت بنیادی مبحث خانواده در زندگی اجتماعی، اخلاقی و ایمانی جامعه است و به دلیل اینکه امروز خانواده در معرض انواع آسیب‌ها و حجمه‌های فرهنگی قرار گرفته است. ما هر روز شاهد این هستیم که مع الاسف سن ازدواج افزایش پیدا می کند، آمار طلاق افزایش پیدا می کند، ازدواجها کاهش پیدا می کند، نابسامانی های خانوادگی رو به افزایش است. مسئله جمعیت یک مسئله بسیار مهمی است که در معرض یک خطر بزرگ ما را قرار داده است و اگر معالجه نشود آینده جمعیت ما مشکل اساسی خواهد داشت. در گزارش هایی که تازه از دستگاه های قضایی و امنیتی به دست من رسیده است، در همین قم آمار درخواست طلاق در 9 ماهه امسال افزایش داشته. این آمارهایی که با اون کم و بیش آشنا هستید از مسئله جمعیت، ازدواج، طلاق، اختلافات خانوادگی، مشکلاتی که در حوزه تربیت فرزندان رخ داده است، اینها همه زنگ‌های خطری است که به صدا در آمده و همه مسئولان و همه جامعه و خانواده‌ها را باید هوشیار بکنه. مقوله خانواده و فرهنگ خانوادگی را ما مورد اهتمام قرار بدیم. بخشی از تصمیمات برای حل مسئله جمعیت، حل مسئله طلاق، آمار بالای طلاق، بالا رفتن سن ازدواج، اینا بخشی از اونها دست مسئولان برنامه ریزان کشوره. اون سند راهبردی که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودن بهترین راهنماست برای اینکه در برنامه‌های گوناگون کشور از سوی همه مسئولان مورد توجه قرار بگیره. اما این مسئله نباید روحانیت را، مسجد را، منبر را، محراب را، جمعه و جماعت را و روحانیت را از پرداختن به مسئله خانواده غافل بکنه. ما وظیفه داریم در هر جایی که امکانی فراهم می شود برای بازشناسی آسیب‌های خانواده، برای آشنایی بیشتر به فرهنگ غیر اسلامی که متوجه خانواده های ما هست به اون بپردازیم و راه‌های اسلامی را برای ارتقای خانواده، ارتقای فرهنگ خانوادگی مطرح و تبیین بکنیم. بر این اساس است که ما تا کنون 17 قاعده و اصل را در روابط همسران به عنوان اولین نقطه‌ای که بر خانواده اثر میگذاره، روی آینده جامعه اثر میگذاره تأکید کردیم. اصل 18 اصل خوشحال سازی اعضای خانواده نسبت به یکدیگره. این یک اصلی است هم عام در روابط اجتماعی، هم به طور ویژه در روابط خانوادگی مورد تأکید روایات. و این اصل اینه که تلاش بکنید دل یکدیگر را به دست بیاورید، قلب یکدیگر را به هم نزدیک بکنید، خوشحالی در همسرانتون ایجاد بکنید، فضای خانه را فضای شاد و همراه با مسرت قرار بدید. همانطور که اشاره کردم، این اصل یک اصل عام در روابط اجتماعی است. اگر کسی، دوستان اهل فضلی که حضور دارن، به وسائل الشیعه مراجعه بفرمایید و به ابواب فعل معروف در پایان کتاب امر معروف و نهی از منکر در وسائل و کتب فقهی ما یه ابوابی است به نام ابواب فعل معروف. این ابواب بسیار راهگشاست در سبک زندگی اسلامی و نشان دادن راه یک زندگی مسلمانی و مبتنی بر ارزش‌های الهی. در این ابواب اگر شما مراجعه بفرمایید، باب 24 اون اینه: باب و استحباب ادخال سرور فی قلوب المؤمنین. این یک اصل عام اجتماعی است. بعض از باب 25 تا 29 که شما مرور بکنید همه با این قصه ارتباط داره، و باب 29 هم تفریج و کرب المؤمنه. یکی از وظایف اجتماعی مسلمانان این است که غمهای همدیگر را بزدایند، دلهای یکدیگر را شاد و مسرور بکنند، نیازهایی که موجب شادی دیگران می شود غصه ها را از دل اونها می زداید، اقدامات لازم را در این زمینه انجام بدن. قانونش هم اینه: هر اقدام مطابق با شرع برای تأمین نیازهای دیگران که مایه آرامش شخصی می شود، مایه خوشحالی و شادمانی گروهی می شود، این مستحب است. و گاهی همین مبدل به وجوب و تأکد میشه. حالا این خوشحال سازی معناش اینه که انسان‌ها نیازی دارند، تأمین نیازهای مشروع دیگران و رفع نیازهای اونها موجب خوشحالی اونها میشه. اسلام در اصول روابط اجتماعی و در فقه ارتباطات اجتماعی این اصل را پایه قرار داده: تلاش بکنید دلها را شاد بکنید، غصه ها را از دلها بردارید. در نقطه مقابل، هر اقدامی که موجب بشود که دلی بدون یک جهت مشروع آزرده بشود، اشکال شرعی داره. ما انبوهی از روایات یا با همین عنوانی که در این ابواب آمده و اشاره شد شاهد هستیم، یا با عناوین دیگر. وقتی هم که میگه به دیگری کمک بکن، وقتی که در روایت میگه قضاء و حاجت الاخوان، وقتی که میگوید اطعام بکن دیگران را، و عناوین متعدد، یک روح مشترکی در اینجا داره. اون روح مشترکش این است که ما در ارتباط با دیگران باید تلاش بکنیم در حد توانمان نیازهای اونها را ببینیم و به اون پاسخ بدیم. این نیازها البته طیفی داره. یه وقتی نیاز به غذا داره کسی، نیاز به سرپناه داره، یک بار هم هست که نیاز به اشباع اون عواطف انسانی داره. همه اینها در این عنوان وارده. حالا این قصه خوشحال کردن دیگران، غمزدائی از قلوب مؤمنین و انسانهای دیگر دارای مراتبه. بسیار جالبه که بدانیم در یک مواردی حتی نسبت به حیوانات این قصه تأکید شده. حیوان را میازارید، او را خشمگین نکنید، به نیازهای یک حیوان توجه بکنید. اما وقتی که در فضای انسانی قرار میگیره، حجم روایات واقعا فوق العاده است و مایه شگفتی است. البته وقتی هم که دقت بکنیم، دین اسلام به عنوان یک دین اجتماعی، یک دین زنده، یک دین راهنما، دین راهگشای یک زندگی سالم و سعادتمند، طبیعی است که رو مسئله ارتباطات اجتماعی اینقدر حرف داشته باشه. من پریروز در جمعی خدمت دوستان عرض می کردم اگر یک روزی ما با نگاه فقهی دقیق تمام روابط میان فردی و اجتماعی را مورد کاوش قرار بدهیم، یک باب بزرگ فقهی متولد می شود در ارتباطات اجتماعی. و اگر روزی ما بخواهیم علوم اجتماعی و علوم انسانیمون را اسلامی بکنیم، این پایه را لازم داره. کتاب العشره وسائل، کتاب فعل معروف وسائل و ابواب متعددی که در بهار و وسائل و کتب فقهی ما آمده، اینا را شما مورد بررسی قرار بدید. یک دنیا معارف در اصول ارتباطات اجتماعی در اینها نهفته است. ما دینی با این عظمت داریم. کسانی که در بحث علوم انسانی و اجتماعی از منظر اسلامی خورده میگیرند، با این آفاق وسیع معارف اسلام آشنا نیستند. اگر این ابعاد وسیع معارف اسلام در حوزه‌های علمیه، در کلاس‌های درس توسط اساتید بزرگ ما تبیین بیشتر بشود، استخراج بشود، اون وقت خواهیم دید که اسلام دارای نظریات مترقی پیشرفته و تمدن ساز در روابط اجتماعی است. حالا این یک حوزه کاریش هست، در سایر قلمرام همینطوره. حجم اخبار و روایات و معارف بلندی که در این حوزه هاست قابل وصف نیست. بله، کم و بیش این بحث ها در کتاب های اخلاقی ما خیلی جهان با یک نگاه سطحی ازش عبور کردند. اما اگر اینا بیاد مورد کاوش قرار بگیره، با همون نگاه فقه جواهری و نگاه اجتهادی تمام این قواعد و اصول مورد مطالعه قرار بگیره، دنیاهای جدید کشف خواهد شد. حوزه انقلابی یعنی حوزه‌ای که این معارف ناب را استخراج و استکشاف میکنه و به جهان عرضه میکنه. در همین حوزه ارتباطات خانوادگی، برای بنده که در یک سال و یکی دو سال اخیر به خاطر خطبه مطالعاتی انجام میدادم، قبل هم با این مسائل کم و بیش انسی داشتم، برای خود من در طول این مدت یک آفاق جدیدی کشف شد. این حجم ریز و دقیق معارف در یک مسئله ریز به رابطه همسران واقعا جای شگفتیه. این جای کاره. حالا در این اصل هم، اصل این که شما غم را از دل دیگران بزدا، دل دیگران را شاد کن، این هم در سطح انسانی، در روابط انسانی یک قاعده است با ضوابط خودش. در سطح روابط اسلامی میان برادران و خواهران مسلمان قاعده است. در سطح مؤمنان قاعده مؤکدتر، و وقتی که میاد در سطوح مثل سطح خانوادگی تأکد مضاعف پیدا میکنه. تلاش بکن نیاز دیگری را برآورده کن، دست او را در سختی ها بگیر، به ویژه هنگامی که کسی در گرفتاری، در مریضی است در یتیمی است، در عزاست، در سختی است. میگه سعی بکن دلش رو شاد بکن، خدا با این خوشحال میشود. حالا در خطبه بعد عرض خواهم کرد 7-10 تا اثر مهم در روایات برای شادسازی دلها، غمزدائی از قلوب بیان شده. اولینش آن است که خدا با این خوشحال میشه. میگه اگر شما مؤمنی را خوشحال کردید، پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی خوشحال میشوند، و آنگاه که پیامبر خدا شاد و مسرور شد، خداوند متعال شاد و مسرور میشوند. به دست آوردن دل همسر، نشکستن دل به شکل بیجا و شاد کردن دلها، به ویژه در فضای خانه نسبت به همسر، نسبت به فرزندان، به ویژه نسبت به دختران، اون همه برکات داره. میگه این دل شاد کردن دل پیامبر خدا رو شاد میکنه و خدا با آن شاد و مسرور میشه. و در روایتی آمده است، این روایت در کنز العمال آمده است، که من ادخل على اهل بيته سرورا خلق الله من ذلك السرور خلقا يستغفر له الى يوم القيامه. این روایت در کنز العمال آمده، اما مضمون این به طور عام در روایات معتبر آمده که هفته دیگری خواهم گفت. مضمون این مسئله اینه که شاد کردن دلها، زدودن غم از دل همسر و اهل خانه، این موجب میشه که خدا یک خلقی را، موجودی را همراه انسان بیافریند که تا روز قیامت برای انسان استغفار میکنه. تعجب نکنید، اینا مسائل مهم زندگی بشره که در آخرت هم انعکاس پیدا میکنه. میگه شما وقتی که اقدامی کردید برای خوشحال کردن دیگران، برآوردن نیاز دیگران، اقدامی برای غمزدائی از دیگران، اگر شما انجام دادید، خدا با اون موجودی خلق میکنه که تا قیامت برای شما استغفار میکنه. تو فضای خانه مؤکد تره. یک مسئول هم در اداره مشمول همین قانونه و نقطه مقابلش هم آثار زیانباری داره که انشاءالله در خطبه های دیگه عرض خواهیم کرد. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی علی امیر المؤمنین و علی صدیقت طاهره فاطمت الزهرا و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری توصیه می کنم. امیر مؤمنان در خطبه 190 در ادامه فرازهایی که هفته های پیشین عرض شد می فرماین بعد از فرمان به تقوای خدا، الله الله عباد الله، فَإِنَّ الدُّنْيَا مَاضِيَةٌ بِكُمْ عَلَى سَنَنْ وَأَنْتُمْ وَالسَّاعَةُ فِي قَرَنْ. مردم آگاه و هوشیار باشید، دنیا با شما مانند پیشینیان شما رفتار خواهد کرد. همه ما و شما بر کاروانی نشسته ایم که مانند پیشینیان به سمت مرگ حرکت خواهد کرد. و انتم و ساعت و فی قرن، شما و قیامت در یک ریسمان به هم پیوسته اید. مبادا بپندارید که قیامت پدیده ای دور از شماست. اقتربت ساعت و انشق القمر، اون حادثه در معادلات کلان بشری بسیار به شما نزدیک است. و که انها قد جاءت به اشراطها، بدانید بفهمید که قیامت با نشانه های آن آمده است. قیامت با همه پیشاهنگان آن نزدیک شده است. قیامت شما را بر صراط نشانده است. هرگز فاصله میان خود و قیامت را حس نکنید. تلاش بکنید این حس متعالی، نزدیک بودن مرگ، نزدیک بودن قیامت را در خود تقویت بکنید. این فرمان و توصیه پیشوای پارسایان امیر مؤمنان است که امیدواریم همه ما توفیق فهم این معارف و عمل به این مضامین بلند را خداوند مورد عنایت قرار بده و این توفیق را بیابیم که بفهمیم و عمل کنیم انشاءالله. در آغاز لازم است یاد و خاطره اولیا، علما، صلحا، مراجع، در گذشتگان، شهدای گران قدر اسلام و انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، به ویژه شهدای گران قدر مدافع حرم و همینطور شهیدان، نواب و یاران او و امام شهیدان و همه شهدای اسلام را گرامی بداریم و به ارواح پاک آنها تقدیم میکنیم صلواتی بر محمد و آل محمد. من به طور ویژه اینجا باید هم از شهدای مدافع، هم از شهید نواب که نوری در تاریکی بود و درخشید، و یاران با وفای او و همینطور شهدای گرانقدر هسته‌ای که شهیدان گرانقدر علم و دانش ما بودن یاد بکنم و بر روان همه اونها درود می‌فرستیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. فقدان و ارتحال یار امام و همسنگر رهبری معظم مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت و تعزیت عرض می کنم و یاد این شخصیت برجسته که دارای سوابق ممتد مبارزاتی و خدمات به کشور بود گرامی می داریم و شخصیتی را کشور ما از دست داد که هم در مبارزات یک سابقه ممتدی داشت و تحمل رنج‌های فراوان در دوره مبارزات داشتند، هم در مدیریت‌های کلان نظام در سنگرهای گوناگون حضور مؤثر داشتند و در عصر دفاع مقدس در مدیریت‌های مهم حضور داشتند و در طول زندگی خودشان در کنار امام بودند و در دوره رهبری معظم اصالت ولایت فقیه و عشق و علاقه به رهبری را سیانت کردند و خدمات شایانی داشتند. شخصیت مرحوم آیت الله هاشمی شخصیتی بود که از قم و از درون حوزه علمیه برخاست و تلاش ایشان این بود که تا پایان این هویت حوزه‌ای و روحانی را حفظ بکنند. فراز و فرودهای فراوانی را ایشان پشت سر گذاشتند و ملت ما در مراسم تشییع و تدفین قدردانی خودش را نشان داد. فصل الخطاب سخن هم پیرامون این شخصیت ممتاز و برجسته اون چیزی بود که امام عظیم عظیم الشان و رهبر گرانقدر ما در پیامشون فرمودند اون رابطه عاطفی و محبت آمیز و همین تأکیداتی که اخیراً ایشان روی شخص مقام معظم رهبری و اصل ولایت فقیه داشتند نشان دهنده اون روابط عمیق و صمیمی بود. رحمت و رضوان خدا را برای این عالم بزرگوار مسئلت داریم و امیدواریم که خداوند روح بلند ایشان را با صاحبان انقلاب و شهدای گرانقدر محشور بفرماید. من همینجا ضمن عرض تسلیت و گرامی داشت این شخصیت بزرگوار، اولا باید عرض بکنم اونچه که در صحنه تشییع و مراسم‌های گوناگون انجام شد نشان دهنده چند نکته بود و پیام‌های مهمی را در بر داشت. اولا مراسم تشییع ایشان نشان دهنده قدردانی مردم از یک خادم خودشون بود. مردم ما مردم قدردانی‌اند. ثانیا نشان دهنده یک ظرفیت بالا در نظام اسلامی بود. پیام رهبری، حضور جریان‌های گوناگون، حضور جوان‌های انقلابی و حزب اللهی در انواع این مراسم نشان دهنده وحدت، ظرفیت بالا و قدردانی و ولایت محوری ملت شریف ما بود و همینطور نشان دهنده یک امنیت پایدار در جمهوری اسلامی ایران. جمهوری اسلامی در جهانی و منطقه‌ای قرار گرفته که با این همه آشوب‌ها مواجهه. این حرکت‌ها نشان دهنده پایداری و ثبات کشوره. نقش همه این شخصیت‌ها در استقرار این نظام پر افتخار را باید ما قدر بدانیم و بدانیم که آنچه مایه اطلاع و عظمت کشور هست استمرار ارزش‌های انقلاب، آرمان‌های بلند شهدا و استمرار خط و اندیشه امام که توسط رهبری امروز تبیین می شود و بر محور اندیشه ها و مواضع ایشان شکل می گیرد، این راز استمرار انقلاب اسلامی است. ما از همه این حوادث یک پیام را باید برای مسئولین بگیریم، مسئولین و همه ما باید قدردان این ملت باشیم. باید مشکلات اقتصادی این ملت، سختی های این ملت را در نظر بگیریم و با دل و جان در جهت حل اون تلاش بکنیم. کارهایی که میشه همه در خود تقدیره، اما محورهای مهمی باقی مانده است. در مبارزه با فساد، با حقوقهای نجومی، با مسائل و مشکلات اقتصادی مردم، با گرفتاری هایی که وجود داره که باید با گامهای بزرگتری در این زمینه وارد شد. و پیام دیگرش این است که ما محور اندیشه الهی اسلامی و ولایت و نظام اسلامی را حفظ بکنیم. این اصول و خطوط کلی است که امیدواریم همیشه مورد توجه ما قرار بگیره. محور دیگر این که به فضل الهی مردم شریف قم، روحانیون، طلاب، فضلا، جوانان عزیز ما، علمای بزرگوار در 19 دی محضر مقام معظم رهبری مانند سالهای قبل مشرف شدند. من اولا تشکر میکنم از حضور همه علما و بزرگان و جوانان و طلاب عزیزی که عاشقانه در این مراسم حضور پیدا کردند و هم از دوستانی که مقدمات این زیارت بزرگ را فراهم کردند سپاسگزار هستم و از بیانات مقام معظم رهبری و لطف ایشان به قم و حوزه بزرگ قم صمیمانه تقدیر و تشکر میکنیم. امیدواریم که حوزه روحانیت، مسئولان کشور، مسئولان قم، همه ما به محورهای مهمی که ایشان اشاره کردن توجه بکنیم و در جهت افزایش اقتدار ملی و استحکام بنیه‌های اقتصادی، پیگیری دقیق‌تر اقتصاد مقاومتی گام‌های جدی‌تری برداریم. در محور سوم مسائل بین‌المللی ما یک مسئله برجام داریم. خب قانون ISA و ایسا قانونی بود که به اتفاق مسئولین ما نقض پیمان به شمار و برجام به شمار می آمد. همه دنیا هم اعلام شد که این قانون نقض برجامه. کسی نباید فکر بکنه که این قانون برجام را نقض نمی کنه. و اولین ناقضان برجام همین آمریکایی‌ها هستن، به همین دولتی که به ظاهر شعارهای گاهی هم قشنگی میداد. حالا اولین نکته این است که همه دنیا بداند به اتفاق مسئولان ما این قانون نقض بر جامعه. در اجلاس اخیر هم اجمالا این را پذیرفتند، ولی به خوبی پذیرفته نشد. مسئولان ما بدانند در این نقض باید مقاومت بکنند. اگر اونها این نقض و این قانون ناقض را به عمل رساندند، دنیا باید بداند ملت ایران در برابر این نقض خاموش نمی‌شیند و مسئولان هم به اقتدای مقام معظم رهبری باید در برابر این نقض با کمال قاطعیت و شجاعت بایستند. و در پایان روز بزرگداشت غزه را گرامی می‌داریم. پیروزی‌های پیوسته و مستمر جبهه مقاومت در عرصه‌های گوناگون به ویژه در حلب و موصل را تقدیر و تشکر می‌کنیم. امیدواریم با عزم جزم جبهه مقاومت و جوانان رشیدی که از هر گوشه جمع شدند و با اهتمام دولت سوریه و عراق بتوانیم بر این غده‌های سرطانی تکفیری و ارهابی و وابسته به صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها غلبه بکنیم. از خدا می‌خواهیم که این جبهه را بر این دشمنان عنود هرچه زودتر پیروز بفرماید. و در پایان آزادی شیخ عیسی قاسم، آزادی عمل ایشان و آزادی شیخ زکزاکی در نیجریه از خواسته‌های ملت ایران و حوزه های علمیه است. باز هم ما تأکید داریم که دولت های بحرین و نیجریه نسبت به ملت و جوانان غیور خودشان، به ویژه این دو علم مقاومت و شخصیت بزرگ، باید عنایت داشته باشند و این تنگناها را رفع بکنند. امیدواریم این پیام شنیده بشه. نتیجه بی‌توجهی به این خواسته های مشروع نتایج خسارتباری برای این کشورها میشه. امیدواریم اینها به این مسئله توجه بکنن. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم العظم العز الاجل الاکرم یا الله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والكفار والمنافقين. خدایا باران رحمتت را بر ما نازل بفرما، بر فرج امام عصر تعجیل بفرما، ارواح تابناک علما شهدا و مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی، شهید نواب، شهدای هسته‌ای و شهدای مدافع حرم را با اولیای خدت محشور بفرما. سلام ما را به محضر مولا و آقای اون حضرت ولی از ارواح نافدا ابلاغ بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.